بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حوادث چهارشنبه سوری در ایران صدها نفر بازداشت شدند. سازمان انرژی اتمی ایران خواستار راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر شد. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز مذاکراتش را با مقام‌های کره شمالی پایان می‌دهد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز چهارشنبه 23 اسفند ماه 1385 خورشیدی و 14 مارس 2007 میلادی است. 6 روز تا نوروز. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید، آتش بازی جانانه‌ای کرده باشید در شب چهارشنبه سوری و فالگوش ایستاده باشید و قاشق زنی به موقع کرده باشید و خلاصه به قول بزرگترها حسابی آتش سوزنده باشید و حالا سر و حال و قبراق همراه ما باشید در این مجله بامدادی. نخست تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان با خبری از ایران آغاز می کنم. در حوادث چهارشنبه سوری صدها نفر در ایران دستگیر شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری های ایسنا و ایلنا، مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام داشت در تهران 327 نفر دستگیر شدند و افزود این عده در پی ایجاد ناامنی و اخلال در امنیت شهروندان دستگیر شدند. از شمار بازداشت شدگان و حوادث احتمالی در مراسم چهارشنبه سوری در شهرهای دیگر ایران گزارشی نرسیده است، اما بر اساس خبر منابع مستقل شب گذشته 37 نفر در حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه و آتشبازی در تهران مصدوم شدند. در خبر دیگر، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای در خصوص تأخیر شرکت اتمسترو اکسپورت روسیه در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر صادر کرد. در این اطلاعیه تأکید شده است که شرکت روسی باید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را تا 11 فروردین سال 1386 ارسال کند. مسئولان شرکت روسی اتمسترو اکسپورت ایران را به خاطر پرداخت نکردن 2 قسط تعهد شده نکوهش می کنند و می گویند به همین دلیل راه اندازی و سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر به تأخیر افتاده است. این در حالی است که ایران هر نوع تأخیر در پرداخت قسط های تعهد شده به شرکت روسی را انکار می کند. در همین حال کاظم جلالی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در دیدار با سفیر روسیه در ایران تأکید کرد تأخیر در اجرای قراردادهای فیما بین در این خصوص آسیب‌های جدی به باورهای مثبت در میان نخبگان و جامعه ایران جهت تقویت مناسبات دو کشور خواهد زد. و در خبر دیگر، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز مذاکراتش را با مقام‌های کره شمالی پایان می‌دهد. هدف از گفتگوهای آقای البرادعی با مقام‌های پیونگ‌یانگ تکمیل قراردادی برای پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی است. محمد البرادعی پیش از آغاز سفر خود به آن کشور گفته بود که خلع سلاح اتمی کره شمالی روند پیچیده‌ای خواهد بود. بر اساس توافق 13 فوریه ماه گذشته، کره شمالی موافقت کرده بود که تنها راکتور اتمی خود را طی 60 روز تعطیل کند و در مقابل از غرب سوخت نفتی و تضمین‌های امنیتی دریافت دارد. در خبری دیگر، از عراق در عملیات امنیتی تازه 700 تن از نیروهای آمریکایی از بغداد به استان ناآرام دیاله اعزام شدند. این افراد به 3500 نیروی آمریکایی و 20000 سرباز عراقی در آن استان خواهند پیوست. ارتش آمریکا میگوید از تابستان گذشته تا کنون تعداد حملات به نیروهای ایالات متحده در استان دیاله 70% افزایش یافته است. مقام‌های آمریکایی علت این امر را فرار ستیزه‌جویان سنی از بغداد به دیاله می‌دانند که اخیراً پیش از اجرای عملیات امنیتی در بغداد صورت گرفت. در همین حال روز سه‌شنبه دست کم 23 نفر در بغداد در چند رویداد جداگانه کشته شدند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق برای نخستین بار به شهر رمادی مرکز سنی‌ها و ستیزه‌جویان سفر کرد وی تعهد کرد که خدمات زیربنایی را در استان وسیع انبار ترمیم و به حال اول برگرداند. این استان در واقع شاهد 4 سال شورش و خونریزی بوده است. و در خبر دیگر، نمایندگان پارلمان بریتانیا امروز درباره ساخت زیردریایی‌های جدید اتمی به بحث خواهند پرداخت. محور رایزنی نمایندگان مسئله تجدید برنامه ادامه قابلیت‌های اتمی این کشور پس از سال 2024 میلادی است. این برنامه و همچنین ساخت زیردریایی‌های اتمی جدید به احتمال زیاد مورد تایید نمایندگان قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود نمایندگان حزب محافظه‌کار مخالف نیز به این طرح رأی مثبت بدهند. از سوی دیگر برخی از نمایندگان چپگرای حزب کارگر که با سیاست‌های نخست وزیر و رهبر حزب خود تونی بلر مخالفند، احتمالاً در بحث امروز مخالفت خود را با ادامه برنامه‌های اتمی ابراز خواهند کرد و به اختلافات درونی حزب کارگر دامن خواهند زد.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعتها به آگاهی ما رسان. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ از دست رفتن همه فرصت‌های ایران برای گفتگو با آمریکا. توزیع پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران در بین 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل. احتمال حضور معاون ناپدید شده پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی در اروپا. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. با تمامی حدس‌هایی که به ویژه با تشکیل کنفرانس اخیر بغداد درباره انجام گفتگو بین ایران و آمریکا بر سر زبان‌ها بوده است، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران تا به حال تمامی فرصت‌ها را برای انجام گفتگو از دست داده است. فرصت‌هایی که نقطه مرکزی آن بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران متمرکز است. همکارم پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه دیروز برگزار شد.
دولت آمریکا میگوید ما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گفتگوهای سازنده و خوبی با سایر اعضای گروه 5+1 در نیویورک داشته ایم و در راه تصویب قطعنامه دوم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه 13 مارس این وزارتخانه درباره ایران گفت ما فکر می‌کنیم دولت ایران تمام فرصت‌ها را از دست داده، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای که در جهت منافع مردمش بوده است. ما بارها به دولت ایران گفته‌ایم که در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با نمایندگان آن بر سر میز مذاکره خواهیم نشست. بر سر میز مذاکره نه تنها درباره برنامه اتمی بلکه درباره آنچه خواست دولت ایران باشد. از وی می‌پرسم رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد یک روز می‌خواهد در نشست اعضای گروه 5+1 شرکت کند و روز دیگر مایل است در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور یابد. علاوه بر وی وزیر امور خارجه ایران نیز گفته که دولت مطبوعش تضمین‌های لازم را برای رفع نگرانی جهت برنامه اتمی خود خواهد داد. آیا شما صرف نظر از تمام این گفته‌ها همچنان کار تصویب هر چه زودتر دومین قطعنامه را در شورای امنیت جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دنبال می‌کنید؟ تام کیسی در پاسخ من می‌گوید ایران اکنون خود را در جامعه بین‌المللی در موقعیت مناسبی نمی‌بیند، از همه چیز کنار گرفته است. در ابتدا برای چند سال از خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبعیت نکرد و سپس مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده گرفت. ایران باید بیشتر کوشش کند تا به راه حل مثبتی با جامعه بین‌المللی برسد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود می‌گوید ایران باید به قرارداد پاریس احترام بگذارد تا جهان اطمینان یابد که این رژیم برنامه اتمی خود را برای ساخت سلاح‌های اتمی به کار نخواهد برد. ما با استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای موافق هستیم و این مسئله را بارها عنوان کرده ایم. دولت ایران متاسفانه بسیاری از فرصتها را برای گفتگو از دست داده است. ما امیدواریم رژیم ایران رفتارهای خود را تغییر بدهد. اما به هر حال قطعنامه بعدی در راه تصویب است. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
امروز قرار است پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران در بین 15 عضو این شورا توضیح شود. دامیسان کاملو سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد دیروز گفت اکنون به نقطه‌ای رسیده ایم که غیر از 5 عضو دائم شورای امنیت بقیه اعضای این شورا هم در این زمینه دیگر در حاشیه قرار نمی‌گیرند. متن پیشنویس قطعنامه جدید در واقع متن گسترش یافته قطعنامه 1737 است. قطعنامه 1737 در دوم دی ماه گذشته صادر شد و به جمهوری اسلامی 60 روز فرصت داد تا غنیسازی اورانیوم و ساختمان مجتمع آب سنگین عراق را متوقف کند تا مذاکرات با ایران از سر گرفته شود. اورانیوم بسیار غنی شده و نیز پلوتونیوم به دست آمده از زباله سوخت نیروگاه آب سنگین در تولید بمب اتم استفاده می شود. ایران با رد قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل را زیر نفوذ سیاست قدرت‌های بزرگ غرب خواند و اعلام کرد هیچ کدام از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف یا معلق نمی‌کند، زیرا به گفته مقامات جمهوری اسلامی همه برنامه‌های هسته‌ای ایران هدف صلح‌آمیز دارد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود به این آژانس و به شورای امنیت متذکر شد که اگرچه جمهوری اسلامی همکاری‌های مثبتی با آژانس داشته است، اما این نهاد ناظر سازمان ملل نمی‌تواند با قطعیت اعلام کند که فعالیت‌ها و برنامه‌های اتمی ایران جهت نظامی یا هدف صلح‌آمیز دارد. گفته می شود که در پیشنویس قطعنامه جدید، افزون بر فهرست نام مقامات و مؤسسات ایرانی که با فعالیت‌های هسته‌ای ناروشن ایران مربوطند، از جمله فرمانده سپاه پاسداران و مؤسسات تحت کنترل این نهاد نظامی جمهوری اسلامی که همه تحت تحریم قرار می گیرند، مسافرت برخی مقامات جمهوری اسلامی هم ممنوع یا محدود می شود، پرداخت وام به دولت ایران ممنوع می شود و همچنین ایران از صدور و فروش سلاح‌های متعارف به کشورهای دیگر منع خواهد شد. ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل در رویکردی مثبت به این پیشنویس قطعنامه شب گذشته به خبرگزاری رویتر گفت که راهنمایی‌های بسیار مثبتی از مسکو در این زمینه دریافت کرده است. اما چین همچنان با مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم مالی مؤسسات و افراد به نظر می‌رسد که مشکل دارد و نماینده این کشور در سازمان ملل ونگ گوانگیا شب گذشته گفت در فهرست نام‌هایی که طبق پیشنویس پیشنهادی باید تحریم شوند شمار زیادی اسم افراد و مؤسسات هست که ما از پیوند آنها با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی مطمئن نیستیم. از سوی دیگر، امیر جونز پری نماینده انگلیس در سازمان ملل با ابراز خوشبینی از پیشرفت تنظیم قطعنامه جدید گفت مشکلی نیست، یکی دو مورد هست که باید حل شود و قطعنامه میتواند در عرض یک هفته به تصویب 15 عضو شورای امنیت برسد. دامیسانی کاملو نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد شب گذشته به خبرگزاری‌ها گفت چهارشنبه امروز متن پیشنویس قطعنامه در اختیار 15 عضو شورای امنیت خواهد بود و روی آن بحث می‌کنیم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
پیامد اعلام ناپدید شدن معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران هر روز نکات جدیدی را از پرده برون می افکند. می دانید که علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی که ظاهراً از لبنان به ترکیه رفته بود 3 ماه پیش در هتلی در استانبول ناپدید شد. امروز روزنامه فیگارو چاپ پاریس در یک گزارش تحقیقی با اشاره به جزئیات ناپدید شدن آقای عسکری تلاش کرده است که پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا علیرضا عسکری روبوده شده و یا با عزم و میل خیش به غرب پناهنده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میرعلی حسینی از پاریس میشنویم.
فیگارو در ابتدا می نویسد معاون سابق وزیر دفاع جمهوری اسلامی و کارشناس شبکه حزب الله علیرضا عسکری در هفته فوریه بدون هیچ ردپایی در استانبول ناپدید شد. بر پایه منابع آمریکایی این امکان وجود دارد که علیرضا عسکری که حامل اسرار مهمی پیرامون کمک ایران به حزب الله لبنان است از حکومت اسلامی روی گردانده به غرب پناهنده شده و توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مورد بازجویی قرار گرفته باشد. در حالی که به گفته مقامات حکومت تهران افراد ناشناسی او را در ترکیه ربودند. به نوشته فیگارو در شرایطی که تنش‌های بین‌المللی در مورد نقش ایران در خاورمیانه تشدید می‌شود، افشاگری‌های علیرضا عسکری برای مقامات واشنگتن از اهمیت بسیاری برخوردار است. فیگارو به نقل از یک منبع آمریکایی در مورد محل اختفای وی می‌نویسد علیرضا عسکری به احتمال زیاد در یکی از کشورهای شمال اروپا است و پیش از آن که راهی آمریکا شود در جلسات کسب اطلاع شرکت می‌کند. در همین راستا یوری لوبرانی مقام بلندپایه وزارت دفاع اسرائیل و کارشناس شبکه شیعه ایرانی لبنانی به فیگارو گفته است علیرضا عسکری از مدت‌ها پیش نقشه روی آوردنش به غرب را تدارک دیده بود. به گفته وی معاون پیشین وزارت دفاع ایران در هفته فوریه برای آخرین بار در هتلی در استانبول مشاهده شده است. روز پیش از آن دو شخص بیگانه به هتل محل اقامت وی رفته و اتاق هتل او را رزرو و با پول نقد پرداخت کرده بودند. فیگارو با اشاره به اینکه افرادی از خانواده علیرضا عسکری دو روز پیش در تهران فرضیه پناهندگی وی به غرب را تکذیب کردند و نیز یادآوری نظر مقامات تهران مبنی بر ربوده شدنش در نقل شرح حال علیرضا عسکری می‌نویسد او که اکنون 63 سال دارد در اوایل سال‌های 80 میلادی فرماندهی یک گردان 1500 تا 2000 نفره پاسدارانی را که برای آموزش حزب الله تازه بنیاد یافته لبنان به آن کشور رفته بودند به عهده داشت. علیرضا عسکری در اواخر سال‌های 90 به عنوان معاون علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی فعالیت داشت و مسئولیت امور لوجستیک و خریدهای نظامی به عهده او بود. علیرضا عسکری که به درستکاری در امور مالی شهرت داشت، مدتی پس از آن که یک شبکه رشوه‌خواری در وزارت دفاع ایران را برملا می‌کند، از برخی از مقام‌هایش کنار گذاشته می‌شود. فیگارو در مورد اطلاعاتی که علیرضا عسکری داراست می‌نویسد، آقای عسکری از اسرار بیشماری در مورد پروازهای متداول تهران دمشق و سلاح‌هایی که از این طریق از سوی ایران به حزب الله تحویل داده شد آگاهی دارد. فیگارو به نقل از مگنوس رامستورپ کارشناس نروژی حزب الله می‌نویسد علیرضا عسکری می‌تواند برای شناسایی عوامل مهم ارتباط‌های استراتژیک بین ایران و حزب الله کمک مؤثری باشد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:17:30 بامداد 23 اسفند ماه در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا و پیش از گزارشی در پیوند با اتفاقات شب چهارشنبه سوری و گزارش هوای کشور و خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده به یک فاجعه انسانی که همچنان در کنار گوش ما در عراق جریان دارد خواهیم پرداخت. به ختنه همچنان دختران در کردستان عراق و حتی در مناطقی که عرب نشین است، به ویژه در بین سنی های عراق. با ما باشید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما.
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی، یا به زن و به کو، گزارش و مصاحبه بگو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. ختنه دختران یکی از فجیع ترین موارد زیر پا گذاشتن حق انسان است. متاسفانه در برخی از کشورهای اسلامی این رسم همچنان پا بر جاست. فعالان جنبش زنان در عراق با تلاش فراوان موفق به کاهش میزان ختنه دختران شدند. با وجود این هنوز موفق به ریشه‌کن کردن این سنت نشدند. در این باره همکارم رؤیا طلوعی گفتگویی دارد با خانم روناک فرج، مسئول کانون اطلاع رسانی و روشنفکری زنان در سلیمانیه و سردبیر نشریه روان که نشریه ویژه زنان است. خانم فرج در این باره چنین میگوید:
جای ختنه که زنان در کردستان
درباره ختنه دختران در کردستان عراق اگر به آمارای سال 1991 نگاه کنیم تا 1997 تعداد زیادی وجود داشته، خصوصا در روستاها 100% دختران ختنه می شدن و در شهرها این آمار به 70% می رسید. اما کم کم این آمارها کم شد، به طوری که سالهای 2001 تا 2006 آمار 70% شهرها کم کم به 13% رسید. هرچند که این افت آمار قابل توجهه، اما متاسفانه هنوزم این مسئله وجود داره.
علل افت این آمار چی بوده و آیا تلاش‌های فعالان جنبش زنان تا چه اندازه ای در این امر تونسته مؤثر باشه؟
چند علت داره. اول اینکه تغییرات که در منطقه پیش اومد باعث باز شدن درهای فرهنگ منطقه به روی جهان شد. قبلا در زمان رژیم بعث درهای آزادی و توسعه برای کردستان بسته بود، اما بعد از سال 1991 این موانع برداشته شدند. اطلاع رسونی بیشتر شد و مردم هوشیارتر شدند و با خطرات این مسئله بیشتر آشنا شدند. دوم این که سازمان‌های زنان با انسجام علیه این مسئله اقدام کردند. میتونم بگم از سال 1993 تا 2001 سمینارهایی در شهرها و روستاها و اردوگاه‌ها برگزار شد. حتی برنامه‌های تلویزیونی تهیه شد. با دعوت از روحانیون منطقه در این برنامه‌ها، اونا توانستن مردم مذهبی رو قانع کنن که ختنه دختران واجب نیست. علاوه بر اینا، علم‌های آزادی‌خواه زنان و مردان توانست به این مسئله کمک کنه. مجموعه این عوامل باعث شد که با کاهش آمار ختنه دختران مواجه شیم و این آگاهی و هوشیاری تقریباً جای خودش رو در اکثر خونه‌ها پیدا کرد.
مسئله ختنه دختران در عراق به طور کلی به چه صورتیه؟
عراق الان به نفعی بر اساس مذهب تقسیم شده. مثلا مسئله ختنه دختران در میان عرب سنی رایج بود. عرب شیعه این کارو نمی کردن. اکثر مردم جنوب عراق شیعه هستن، پس میتونم بگم بیشتر اونها دخترانو ختنه نمی کنن. در میان عرب سنی نیز در روستاها و اردوگاه های فعلی یه مقدار کمی هست، اما در شهرها به عنوان مثال بغداد پیشرفت زیادی کرده و ختنه بسیار کم شده. اما یک مسئله هست در کرکوک. برخی محله ها هستن که ختنه دخترانو زیاد انجام میدن. ما الان در این محله ها کار میکنیم که مردم رو از زیان های این مسئله آگاه کنیم.
روناک فرج، مسئول کانون اطلاع رسانی و روشنفکری زنان در سلیمانیه در کردستان عراق، سردبیر نشریه روان که نشریه ویژه زنان است، در گفتگو با دکتر رویا طلوعی از رادیو فردا. اما در حوادث چهارشنبه سوری شب گذشته در ایران صدها نفر بازداشت شدند و به برخی مراکز تجاری، بانک ها و برخی مغازه ها خسارات جدی ظاهرا وارد شده است که در گزارش همکارم کیان معنوی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، در جریان مراسم چهارشنبه سوری شب گذشته تنها در تهران 327 تن بازداشت شدند. از سوی دیگر تهران شب گذشته شاهد حوادث گوناگونی بود که بیشتر خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی ایران این حوادث را پیامدهای ناشی از آتش بازی شب چهارشنبه آخر سال گزارش کردند. معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری تهران میگوید از ظهر روز سه‌شنبه تا کنون بر اثر انفجار مواد محترقه 63 خانه در تهران دچار حریق شده است. به گفته محمد بیات، در روز گذشته 90 مورد ضایعات، 81 مورد فضای سبز، 40 مورد خودرو، 8 مورد سطل زباله، 15 مغازه، 8 مورد انبار و کارخانه، 7 مورد بانک، 4 پارکینگ و 1 ماشین آتش نشانی آتش گرفتند. در همین حال رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ آخرین آمار دستگیر شدگان در حوادث چهارشنبه آخر سال 85 را 327 نفر اعلام کرد. سرهنگ احمدی گفته است دستگیر شدگان در اختیار یگانهای انتظامی هستند و قرار است در صورت لزوم برای آنها پرونده تشکیل شود. خبرگزاری ایسنا از آتش گرفتن یک مرکز خرید در تهران خبر داد. بنابر گزارش این خبرگزاری، یک زیرزمین در پاساژ یمن واقع در میدان رازی دچار آتش سوزی وسیع شد که حدود 6 ایستگاه آتش نشانی برای مهار حریق بسیج شدند. علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست، اما گفته می شود زیرزمین مذکور یک انبار لاستیک بوده است. خبرگزاری ایلنا از آتش گرفتن بانک تجارت شعبه نواب صفوی گزارش داد. این گزارش حاکی است که شماری از جوانان در این آتش سوزی نقش داشتند. از میزان خسارات هنوز گزارش دقیقی ارائه نشده است. خبرگزاری مهر تعداد مصدومان حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه و آتش بازی در چهارشنبه سوری در سراسر کشور را 37 نفر گزارش کرده است. اتاق هدایت بحران وزارت بهداشت اعلام کرده است که تاکنون هیچ مورد فوتی یا آسیب شدید در خصوص حوادث چهارشنبه سوری در شهرستانها گزارش نشده است. این نهاد جمهوری اسلامی گزارش داد 12 مورد در استان کردستان، 5 مورد در کرمانشاه و 1 مورد در بوشهر آسیب دیدند. بر اساس این گزارش شمار مصدومان انتقال یافته به بیمارستان‌های تهران توسط اورژانس 22 تن اعلام شده. این در حالی است که به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی که خبر دستگیری 327 نفر را در نقاط گوناگون تهران اعلام کرد گفت بیشترین حوادث در منطقه غرب تهران، تهران پارس و قیطریه گزارش شده است.
کیان منوی ساعت 7:25:30 بامداد مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
هوای امروز.
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر ورود سامانه ای بارشزا از سمت غرب ایران طی امروز است که ابتدا نیمه غربی، سپس نواحی مرکزی و از فردا شرق و شمال شرقی را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین وضعیت جوی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه و همدان ابری همراه با بارش برف و باران و در پاره نقاط وزش باد و آسمان استانهای اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان و لرستان نیمه ابری به تدریج تمام ابری در بعضی ساعات بارندگی توأم با وزش باد و آسمان استانهای سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، مازندران و یزد صاف با افزایش ابر در اواخر وقت همراه با بارندگی پیش بینی شده. برای تهران نیز که حداکثر دما در آن 16 و حداقل به 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید هم آسمانی نیمه ابری به تدریج تمام ابری که در بعضی ساعات توأم با بارندگی خواهد بود برآورد شده. همچنین سراب با 5 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 29 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش. اما خبرهای داغ ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی اعلام کرد پرداختن به ورزش پرورش اندام برای بانوان در سراسر کشور ممنوع است. ناصر پور علی فرد رئیس فدراسیون پرورش اندام ایران ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت چیزی به عنوان پرورش اندام بانوان نداریم و فعالیت بانوان در این رشته ممنوع است. وی که در مجمع عمومی سالانه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی سخن می گفت از رؤسای هیئت‌های پرورش اندام در استانها خواست تا با این مسئله یعنی پرداختن بانوان به پرورش اندام برخورد کنند و اضافه کرد اگر نمی توانند به فدراسیون بگویند تا ما خودمان با خاطیان برخورد کنیم. تیم ملی فوتبال امید ایران در راه ورود به بازی‌های المپیک 2008 پکن امشب در دومین گام در عربستان مقابل تیم ملی امید این کشور قرار می‌گیرد. ایران، عربستان، استرالیا و اردن در مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک پکن در منطقه آسیا در یک گروه قرار دارند. ایران قبلا در تهران با استرالیا 0-0 مساوی کرده و عربستان اردن را در عمان پایتخت اردن 1-0 شکست داده است. استرالیا امشب در خانه میزبان اردن است. وینگو بگوویچ سرمربی اهل کرواسی تیم ملی فوتبال امید ایران 24 ساعت قبل از مسابقه با عربستان اظهار داشت مطمئنن بازی آسانی انتظار ما را نخواهد کشید. وی که با ایسنا سخن میگفت اضافه کرد اما این دلیل نمیشود که نیتی جز پیروزی مقابل عربستان داشته باشیم. فوتبال ایران از بعد از انقلاب سال 1357 هرگز بخت حضور در بازی های المپیک را نیافته است. شب گذشته در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر در انگلیس بیش از 74 هزار نفر شاهد برگزاری یک مسابقه دوستانه و خیریه بودند میان تیم ستارگان باشگاه‌های اروپا و منچستر یونایتد، پیشاهنگ لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس که این بازی 7 گل به همراه داشت. 4-3 به سود سرخپوش‌های منچستر یونایتد. از 4 گل منچستر یونایتد 2 گل توسط کریستیانو رونالدو و 2 گل به وسیله وین رونی زده شد. در تیم ستارگان باشگاه‌های اروپا 2 گل را الهاجی دیوف ستاره سنگالی تیم بولتون انگلیس زد و 1 گل توسط بازیکن فرانسوی تیم لیون فلوران ملودا به ثمر رسید. در تیم ستارگان باشگاه‌های اروپا نام‌هایی چون رونالدو و رونالدینیو بازیکنان برزیلی تیم‌های آس میلان و بارسلون، الیور کان از بایر مونیخ، مانچینی آس روم، ابراهیموویچ انتر میلان، استیون جرارد لیورپول، پائولو مالدینی آس میلان و مارکو ماتراتزی از تیم انتر میلان دیده می‌شدند. این مسابقه به مناسبت 50مین سال تأسیس بازار مشترک اروپا و 50 سال حضور منچستر یونایتد در فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد. درآمد 2,400,000 دلاری بلیت فروشی این بازی صرف امور خیریه خواهد شد. ما مفسر قدیم